لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث ما در فصل ثانی است در مصرف زکات، که مصارف هشتگانه داره زکات و طبق آیه شریفه آیه 60 سوره توبه. فصل ثانی که مصرف زکات هست چند خطی خوندیم، حالا این آیه رو من عرض میکنم بعد ادامه بحث رو. در آیه 60 توبه میفرماید انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هشت دسته رو برای مصرف زکات آیه شریفه ذکر کرد. فقرا و مساکین که دسته اول و دوم بودن که خوندیم، ول عاملین علیها اونایی که عامل جمع آوری زکات هستن، زکات به اونها هم داده میشه. بعد ول مؤلفت قلوبهم، کسانی که برای تألیف قلب اونها و برای اینکه قلب اونها نرم بشه، مهربان بشه نسبت به دین، یعنی کافرینی که با زکات دادن به اونها قلب اونها نرم میشه، زمینه اسلام اونها فراهم میشه، این هم دسته دیگری هستن. فررقاب یعنی عبدی که با این پول آزاد میشه با زکات. غارمین بدهکارها، فی سبیل الله یعنی کارهای خیر، خیرات و مبرات که بعداً مواردش رو میخونیم. و ابن السبیل کسی که در راه مانده. بعد میفهمد فریضت من الله، این واجب از ناحیه خداست، یعنی زکات یک امر واجبه و خیلی هم اهمیت داده شده مسئله زکات. اول و دوم رو خوندیم که فقرا و مساکین بودن که معونه یک سال خودش رو نداره، که این جلسه میفرماید که در ادامه بحث معونه مواردش چی هست، یه قسمتش رو اینجا ذکر میکنن، مثلا خانه، بله، لباس، و به طور کلی لباس از جمله حالا لباس هایی که انسان برای مهمانی استفاده میکنه، مرکب، خادم اگه کسی نیاز داشته باشه، کتاب های علمی، اینا در واقع معونه هستن. بحث دیگری این هستش که آیا میشه بیشتر از مقدار یک سال زکات به فرد داد، بیش از مقدار نیازش. اینجا فرمودن که اگر یک بار مال و زکات رو به کسی بدیم و بیشتر از خرجی سالش باشه اشکال نداره، ولی اگه یه مقدار زکات دادیم به اندازه خرج سالش که غنی شد به اصطلاح، دوباره خواستیم بدیم، نه، این رو بار دوم نمیشه داد. اگر کسی کشاورزی داره یا صنعتی داره، حرفه‌ای داره که میتونه خودش رو اداره کنه، به اون هم زکات داده نمیشه، مگر اینکه اون درآمدش کم باشه، درآمدش به مخارج سالش نرسه که اون کسریه بودجه در واقع با اون مقداری که نمیرسه اون رو از زکات میشه بهش داد. سومین مورد عاملین هستن، کسانی که در واقع در جمع‌آوری زکات میفرمایید اینا لازم نیست که دیگه فقیر باشن، چون فرض اینه که کار میکنند در رابطه با امور زکات، اینها هم باید بهشون در واقع قسمتی از زکات به اینها اختصاص داره و میشه داد. و چهارمی هم مؤلفت قلوب هم هستش که اینا کفار هستن که دعوت به جهاد میشن و به اینا پول داده میشه تا رغبت پیدا کنن که به مسلمان ها در جهادی که میکنن کمک بکنن. این موارد رو انشالله بخونیم تا ادامه بحث. میفرماید که و من المعونه و من المعونه الدار و الخادم و ثياب التجمل و فرس الركوب و کتب العلم و ثمنها لفاقدها و جزء معونه هست دار، منزل، منزل مسکونی جزء معونه هست. خادم، خادم در صورتی است که در پاورقی حالا خواهند گفتیشون که مناسب با حال شخص باشه، یعنی حال شخص طوری است که نیاز به خادم داره. حالا یا اینکه از نظر اجتماعی و خانوادگی طوری است که این شخص باید خادم داشته باشه، یا اینکه مثلا مریض هست یا معلول هست و به واسطه مریضی نیاز به خادم داره. اگر به هر حال باید نیاز باشه، همینطوری نمیتونیم بگیم که کسی هم که عادت نداره یا نیاز نداره یا وضعیت اجتماعیش چیز نیست این خادم مثلا داشته باشه، نه. ثياب تجمل، لباسهایی که حالا لباسهای عادی که جزء معونه هست، لباس تجمل، لباسی که برای مهمانی انسان میپوشه، اونم جزء معونه است، بالاخره نیازه. فرس الرکوب، اسب سواری، اسبی که برای سوار شدن هست، چون اسبی که برای کار هست که او که هیچی، اون که بحث کار اصلا که در زمان ما ماشین مثلا کسی داشته باشه این نیاز جزء معونه است. کتب العلم، کتابهایی که انسان در هر رشته‌ای که درس میخونه اونا رو باید تهیه کنه، اینا هم جزء نیازمندی های زندگی است. و ثمنها لفاقدها، پول این موارد ها برمیگرده به این مواردی که گفتیم، یعنی دار، خادم، ثياب، فرس، کتب، اینا پول اینها برای کسی که فاقد این موارد هست. یعنی چی؟ مثلا فرض فرمایید کسی کتب علم نیاز داره، پولی هم تهیه کرده که میخواد یکی از اینا رو بخره، مثلا میخواد لباس بخره، میخواد فرس بخره، میخواد کتاب بخره، یه پولی در دست داره میخواد اینا رو تهیه کنه، اونی که نداره تهیه کنه ولی خرج سالش رو نداره. حالا سوال این استش که این پول به مصرف خرج برسونه و ما بهش زکات ندیم، یا نه میتونه با این پول این موارد رو تهیه کنه و لازم هم نیست که در مخارج سالش صرف کنه، بلکه برای مخارج سال میتونه از زکات استفاده کنه. بحث همین استش که خود اینها معونه است، پول اینها هم که میخواد تهیه کنه اینا رو معونه هست. پس اینطوری نیستش که حالا اگر اسب نداره یا ماشین نداره ولی پول ماشین رو داره، یه مبلغ تهیه کرده برای یک ماشین، بگیم که خب تو چون پول ماشین رو داری خب ماشین نخر، همینو صرف زندگیت کن. میگه نه، این معونه است. حالا یه وقت خود ماشین رو داره، لازم نیست بفروش خرج خودش کنه، نه، ماشین داره سوار بشه زکات هم استفاده کنه اگه نداره. یه وقت از پول ماشین داره، اینجا هم پولش معونه هست. لذا می فرماید که و من المعونه الدار و ثمنها و جزء معونه هست پول این خانه یا پول این خادم یا پول این لباس برای کسی که فاقد خانه هست، برای کسی که فاقد لباس هست، نداره ولی پولشو داره. ایشون میخواد بگه که بالاخره پول داشتن با خودشو داشتن فرقی نمیکنه در اینکه میتونه انسان از زکات استفاده کنه. خب پس اگر کسی خرجیه سالش، خب این یک جور. از اون طرف ما میگیم که اگر کسی خرجیه سالشو داره ولی مسکن نداره یا ماشین نداره، زکات بهش میرسه. به این دو جور گفتیم دیگه. گفتیم که اینا معونه است. اینا معونه است یعنی چی؟ یعنی من اینا رو دارم ولی خرجی سالمو ندارم. ماشین دارم، کتابهایی که نیاز دارم اونا رو دارم، خانه دارم اینا. خب اگر من اینا رو دارم، آیا به اصطلاح لازمه اینا رو بفروشم، خانمو بفروشم برم مستاجری؟ میفهمید؟ نه، اینا معونه است. اگر شما اینا رو داری ولی خرجی سالتو نداری، زکات بهت میرسه. حالا اگر اینا رو بعضیاشو نداری ولی پولشو داری، بگیم که خب این پول خرجی سالتو بشه؟ نه، اگه قصد تهیه یکی از اینا رو داشته باشی، اون پول هم معونه است. در نتیجه شما میتونی از زکات استفاده کنی. بعد یه پاورقی داره که میگه که البته در لمعه اون کلمه‌ای که نوشته و من المعونه الدار والخادم، در خود شرح لمعه یه عبارتی داره که اینجا نیامده و اون عبارت این استش که فرموده که خانه و خادم باید مناسب با حال شخص باشه. یه نفر ممکنه توی یه خانه 100 متری 50 متری این بسش هست، ولی یه وقت نه، کسی خانه بزرگتر میخواد، مناسب حال شخص. خادم هم همینطور. این که مثلا فرض کنید که یه نفر ممکنه که یه خادمی بخواد در روز مثلا یه زمان کمی بیاد براش کار بکنه، یه نفر نه 24 ساعت مثلا میخواد، خونش فرض کنید نگهبان میخواد مثلا، اینا فرق میکنه بالاخره. یا اون خادم مثلا نوع خادم که حالا چه نوعی باشه، یعنی اجرتش گران باشه ارزان باشه، اونا هم باز فرق میکنه. باید مناسب با حال شخص باشه. اینجا چون تو متن بحث مناسبت با حال شخص رو گفته، در پاورقی، البته این پاورقی توی لومه که پاورقی نداره، جز به همون متن شهر لومه است، اون تو اینجا آمده تو پاورقی مناسبت حال رو توضیح میده. پس شما تعجب نکنید که بگید که تتحقق مناسبت الحال. مناسب پاورقی دو اینطوری داره دیگه، میگه محقق میشود مناسبت حال. شما بگید مناسبت حال دیگه کجا بود؟ یهو پیدا شد. مناسبت حالی نبود که حالا بگیم محقق میشود یا نمیشود. چرا؟ تو لومه هست، حالا اینجا هست شده، ولی تو لومعه اونجایی که معونه دار و خادم رو گفته، اونجا گفته که خانه و خادم مناسب حال شخص. اون وقت مناسب حال شخص رو که گفته، اون وقت توضیح میده که مناسب حال شخص یعنی چی؟ از کجا بفهمیم مناسبه این مناسب نیست؟ مثلا راجب خادم اون وقت بحث کرده، میگه مناسبت حال در منزل که معلومه، مناسبت حال در منزل روشنه. یه نفر مناسب حالش مثلا این استش که توی منزل 50 متری مشکلی نداره، یه نفر نه، مناسب حالش نیست. مثلا فرض کنید خانواده مثلا فرض کنید ثروتمندیست یا پرجمعیتیست، یا به هر دلیلی از نظر رتبه اجتماعی یا مهمونش زیاده یا موقعیتش فرق میکنه، خب این خانه رو نمیتونه در واقع این بشینه. خب این مناسبت حال تو خانه معلومه، مناسبت حال تو خادم از کجا معلوم میشه؟ راجب خادم توضیح میده، میفرماید محقق میشه مناسبت حال در خادم به عادت. یعنی در واقع مناسبت حال شخص نسبت به خدمتکار که البته خانه هم هست، منتها ایشون خانه رو توضیح نداده، تحققش به یکی از دو امره، یکی عادت، یعنی عادت از اول زندگیش عادتش این بوده که خادم داشته باشه، یعنی تو خانواده اینا نسل به نسل این خادم بوده، یا از بچگی مثلا این طوری بوده، خانواده بوده که خادم داشتن، یا اینکه نه اصلا بحث عادت نیست، این شخص نیاز داره، الان مریضه و روی تخته باید یه نفر کمکش کنه، یا معلوله، معلول خود نیازمنده، نیازمنده به خادم هست. لذا می فرماید که پاورقی می فرماید که تحقق پیدا می کند، فاعل تحقق و مناسبت تو هست، مناسبت حال در مورد خادم به عادت، البته خانه هم همینطوره، یه نفر عادت داره که از اول عادت داشته که تو خانه اجاره ای نشینه و خانه که ثابت باشه براش، سخت بوده تو خانه اجاره ای براش بشینه، البته برای همه سخته، ولی ممکنه یه نفر اصلا سختش نباشه، مثلا فرض کنید یه نفر مسافر جهانگرده، شغلش مثلا جاهای مختلفه، یه جا نمیتونه بند بیاد، اون عادت داره به مثلا، ولی نه، حالا یه نفر هستش که عادت داره به این که خادم داشته باشه یا خانه مسکونی ملکی داشته باشه، به این عادت اول حاجه یا نیاز داشته باشه، ولو الی از یدم واحد، ولو به بیشتر از یه خادم نیاز داره، یکی مثلا باید خانهشو نگهبانی کنه، یکی باید مثلا خانهشو نظافت کنه، یکی باید مثلا بهش برسه، یکی باید برای خریداش، این بستگی داره دیگه به اون موقعیت افراد و بر رفت آمدش و وضعیتی که در واقع داره. خب اینا جزء معونه هست. این بحث تمام شد. بعد در سطر آخر می فرماید که آیا میشه بیش از خرج یک سال زکات به کسی بدیم؟ مثلا خرج این آقا خرج سالشو نداره، خرج سالش هم مثلا 10 میلیونه، 10 میلیون ریال، تومان، دلار، یورو، حالا هر چی، بالاخره با 10 میلیون یه سالش اداره میشه. آیا ما میتونیم 12 میلیون بهش بدیم؟ میفرماید اگر یک دفعه بدی اشکال نداره، زکات مال تو 12 میلیون شده، یه دفعه بدی به این خانواده مثلا، اب نداره. ولی اگر نه، تکه تکه بدی، مثلا 10 میلیون بدی اول، دوباره بخوای 2 میلیون بدی دیگه نمیشه، چون 10 میلیون که بدی دیگه او خرج یک سالش رو داره، دیگه فقیر نیست. و یجوز الاغنا، اغنا یعنی چی؟ یعنی غنی کردن. و شهید میگه که منظور از غنی کردن یعنی اعطا فوق الکفایه، یعنی بیشتر از حدی که برای او کافیست بهش بدی. میشه مثلا او 10 میلیون براش کافیه، شما 12 میلیون میدی، منتها اذا کان دفعتم واحده، اگر یک بار بدی در دفعه واحده این جایزه، لاستحقاقهی حالت دفع، چون اون موقع که پولو میریزی به حسابش یا میدی به دستش، استحقاق یعنی فقیره، در حالت فقر تو باش بهش میگی. بعد از اینم که بهش دادی غنی شد دیگه، خب بهش پول نمیدی که یه نفر ایراد بگیره بگی که تو به آدم غنی داری پول میدی، میگه نه من پول نمیدم که، پول دادم تمام شده دیگه. والغنا متأخرون عن الملک، غنی بودن بعد از مالک بودن و اتفاق افتاده. فلا ینافی، فاعل لا ینافی هوه هست، برمیگرده به غنا. پس غنا منافاتی با دفع ندارد. فیه ینافیه، هی آخری که در ینافیه هست برمیگرده به دفع زکات. بابش هم باب مفاعله هست، از ریشه نفیه، نفی رو شما به باب مفاعله ببر، مثل نافا میشه نافا، ینافی منافات. فلا ینافیه یعنی منافات ندارد غنی بودن با دفع زکات. بله یه وقت منافات داره غنی بودن با دفع زکات، مثل این که یک شخصی غنی هست، اینجا این غنای او منافات داره با زکات دادن بهش، نمیشه به غنی نمیشه زکات داد. یا یه نفر فقیر بود ولی من به اندازه خرج یک سال دادم و غنی شد. دوباره که میخوام ببرم بقیه زکاتم رو هم بدم به او، اینجا اون غنای او منافات دارد با این زکاتی که من بهش بدم. ولی در مثال ما، نه این که من یهو بهش دادم، اون موقع که نداده بودم نیازمند بود و میتونست بگیره. الان که من دادم، حتی خرجیه 2 سالشو دادم، 3 سالشو دادم، الان درسته این نیازمند نیست، ولی کسی هم دیگه بهش زکات نمیده، یه لحظه زکاتو گرفته و تمام شده. لذا در ادامه میفرماید ولو اعطاه دفعات، یعنی اگر بدهد مکلف هو، یعنی به اون شخص چند دفعه، یعنی این زکات را در چند دفعه بهش بده، لم تجزل متأخرت عن حصول الکفایه، مجزی نیست اونی که متأخر است از حاصل شدن کفایت. مثلا فرض بفرمایید که مخارج یک ساله این شخص 10 میلیون بود، منم به تدریج که گندم هامو میفروختم زکات به این بنده خدا میدادم، یک بار بردم 5 میلیون بهش دادم، هنوز فقیره دیگه، چون خرج سالش فرض اینه که 10 میلیونه و هیچ مقداری از خرج سالم نداره. دفعه دیگه که فروختم گندم هامو، یه مقدار از گندم یا کالای دیگه بردم، یه 2 میلیونم بهش دادم، بازم میتونم بدم چون هنوز 7 میلیون بشتم. یک بار دیگه هم 2 میلیون دادم، تو دفعات دادم چند دفعه، اب نداره، بازم میتونم بهش بدم. دفعه آخر 1 میلیون بهش دادم، اینم درسته. این دفعه که بار پنجم ششمه ببرم بهش بدم دیگه درست نیست. چرا؟ چون 10 میلیون پر شد دیگه. لذا می‌فرماید که اگر بدهد مکلف به اون فقیر زکات را، این مفعولش اینجا هست شده، دفعات یعنی در چند دفعه، مجزی نیست یعنی مجزی از زکات نیست آن مبلغی که بعد از حصول کفایت می‌دهد. این رو اجزا یجزی تجزی ما خوندیم، لم تجزه. ممکنه کسی لم تجوز بخونه، بگه جاز یجوز و یعنی اجوف بخونه، ما ناقص خوندیم جزایه اجزایوجزی یعنی مجزی بودن. ممکنه کسی این رو اجوف بخونه، بگه که جاز جایز است، یجوز و تجوز و لم تجوز، یعنی جایز نیست اونی که متأخر از روز، یعنی جایز نیست به این بدیم. البته اینم اینطوری هم میشه خوند، ولی این ایشون نمیخواد بگه جایز نیست دادن، میخواد بگه مجزی نیست. جایز که از شما به کسی پول بده، ولی جایز زکات رو نمیگیره. اشکال نداره شما بزید هر چقدر دلت میخواد هدیه کن، 10 بار بده، 20 بار بده، 100 میلیون بده، کسی جلوت رو نمیگیره و کسی هم نمیگه جایز نیست، ولی مجزی نیست. پس این رو جایز نیست بگیم یعنی مثلا حرامه؟ نه، پس جایز نیست نمیخونیم. جایز هست، بده هر چقدر دوست داری بده، فردا هم بازو بر 10 میلیون بهش بده، پس فردا هم بده، جایزه، ولی زکات حساب نمیشه. اما اگر بگیم مجزی نیست از اول، یعنی جایز زکات رو نمیگیره. اینم تمام شد. بعد میفرماید که اگر کسی در واقع خرج سال رو نداره ولی صنعتی داره، حرفه‌ای داره، خب به اونم زکات نمیرسه که قبلا هم گفتیم. لذا میفرماید و تمنع الصنعت اللائقه به حاله، مانع میشود صنعت، فاعل تمنع صنعته، صنعت مثلا خیاطی، نجاری، آهنگری، بالاخره یک شخص صنعتکاره، تو کار آلومینیوم است مثلا، جوشکار مثلا فرض کن، حالا صنعتی داره که این صنعت لایق به حال شخص باشه. البته بعضی کارها ممکنه که انسان بتونه انجام بده، ولی مناسب شأن اجتماعی او نیست. آیا لازمه که حتما اون کار رو انجام بده؟ مثلا کار دیگه ای از دستش نمیاد، فرض فرمایید، یا از دستش میاد زمینه نیست که این کار رو انجام بده، یعنی جذب نمیشه برای بازار کار، ولی یه کاری هستش که با موقعیت این شخص سازگار نیست. خب مثلا فرض کنه اگه بره نان خوش جمع کنه، خب اشکال نداره، ولی خب هر کس این کار رو نمیکنه. اینجا در واقع لایق به حالش نیست، لازم نیست بره اونو انجام بده. و اینطوری نیست که تو که از دستت میاد بی خود نمیری انجام بدی و بی خود زکات میگیری، نه. این ممکنه که شخص دیگری براش اشکال نداشته نباشه، ولی این شخص با این موقعیتش مثلا به مصلحت نیست، در این صورت میتونه زکات بگیره. پس این لایق به حال رو اینطوری قید زد که اینطوری نیستش که هر صنعتی و هر کاری مانع زکات بشه، نه، ممکنه کاری باشه ولی مانع زکات نشه. اون کاری مانع زکات میشه که لایق به حال شخص باشه، ولی اگه لایق به حال شخص نباشه، نه، اونو انجام نمیده و در واقع درآمدی هم طبیعتا نداره، از زکات استفاده میکنه. مانع زکات میشود صنعت که لایق به حال شخص باشه، و زیعه، زیعه یعنی زمین زراعتی که در المنجد نوشته الارض المغله، یعنی زمینی که غله میده به انسان، زمین زراعتی، و نحوه ها من العقار و امثال زیعه که عبارت باشد از عقار. عقار رو اونطوری که در لغت من نگاه کردم و هم محشین ترجمه کردن، گفتن عقار به هر ملک ثابتی گفته میشه، مانند خانه، درخت، مثلا باغ، زمین زراعتی. اون وقت اینطوری باشه عقار اعم از زیعه میشه. زیعه فقط زمین زراعتیه، عقار به زمین زراعتی هم گفته میشه، ولی به خانه مسکونی هم که یه نفر یه خانه‌ای داره اجاره میده، اونم عقار بهش میگن. باقی داره، اون عقار هست ولی زیعه نیست. حتی درختانی داره، مالک درخت است، اونم عقاره. خب پس اگر یک نفر عقار داره یا زیعه داره، خب و زیعه و نحوه ها که نحوه زیعه عبارت است از عقار، مثالی که خود ایشون زده، ایشون فهمید اینا مانع زکاته، چون شما زمین کشاورزی داری، میتونی خودت روش کار کنی، میتونی اجاره بدی، اجاره همون زمین و محصول اون زمین تو رو کفایت میکنه. منتها ازا نهزت به حاجته، یعنی این صنعت و به اصطلاح زیعه در صورتی است که کافی باشد به حاجت این شخص. نهزه به معنای قامت تو کتاب لغت آمده، نهزت که میگن یعنی قیام، نهزه یعنی قامه، و قامه به معنای کفا، نهزه یعنی کافی باشد به نیاز شخص، و الا یعنی اگه کافی نباشه. بله صنعت داره، درآمدی داره، سر کار میره، ولی حقوقی که میگیره، مثلا جخ شکمش سیر میشه دیگه، بخواد یه ماشینی بخره نمیتونه، خب ماشین هم جزو معونه بود دیگه، پس میتونه زکات بگیره. حقوقی که میگیره فقط خرج خانوادش میشه، حالا بخواد یه مسافرتی بره، یه لباس مهمونی تهیه کنه، خب یا مثلا نیاز داره به دوا دکتر، فرض رو فرمایید، اینا معونه است دیگه، خب اینا میتونه استفاده کنه. بقیه‌ش رو مثلا فرض کنید که ماهی، فرض کنید که 1,000,000 اگه درآمد داشته باشه، 2,000,000 خرجش باشه، خرجای مختلف البته، یا نه اون 1,000,000 درآمد داره، خرجش هم 1,000,000ه، ولی فرض فرمایید که به اصطلاح ماشین میخواد تهیه کنه، خب این زکات میخواد، کم داره دیگه، از اون قسمت چیزش کمتر داره. و الا تناول، تناول یعنی اخذه، تناول یا تناول، تناول تناول یک معنای خوردن میده، میگه تناول بفرمایید یعنی بخورید، نه، اینجا تناول یعنی گرفتن. تناولت تتمته، میگیرد تناوله، یا تناولو به اصطلاح تناول، اینجا تناوله ماضی هست، تناوله فاعلش هم هو است، برمیگرده به شخص. بعد ایشون فرمود و الا، اینجا حالا درست ماضی است، ما چون در جمله واقع شده مضارع معنا میکنیم، و الا میگیرد تتمه را، تتمه یعنی بقیهش رو، یعنی بقیه اون چیزی که بهش نیاز داره، بقیه مالی که نیازمنده، نیاز به تتمه داره به اصطلاح. اون وقت در نمعه بعد از کلمه تتمه یک عباره، یک دو تا فعل، حد دو تا اسم به کار رفته که اونم خوی دو تا کلمه است، نوشته که تناولت تتمت لمعونت سنه، میگیرد باقی مانده معونه سال را، باقی معونش رو میتونه بگیره. لا غیر، یعنی بیش از تتمه نباید بگیره. مثلا فرض بفرمایید که خودش یه درآمدی داره، یه 3 میلیونی کم داره، همون 3 میلیون رو بگیره دیگه، دیگه بیشتر از 3 میلیون نباید بگیره. هازا فی ما اذا اخذت تتمته فقط، این که گفتیم بیشتر از تتمه نگیره، این در صورتیه که اول بهش اون تتمه رو بدن، دیگه بیشترش رو نمیتونه بگیره. مثلا فرض کنید خرجی نفر 10 میلیونه، 7 میلیون خودش داره، 3 میلیون بهش زکات بدن، اینو وقتی که گرفت دوباره بیارن بهش بدن، دیگه نمیتونه بگیره. ولی اگر نه، وقتی که اون شخصی که میاد میخواد تتمه رو بهش بده، میگه شما نیازمند زکات هستی، میگه بله من خرجیم کمه، کم میاد، دیگه اون ازش نپرسه که شما چقدر کم داری، یهو بیاد و به این 5 میلیون بده، 10 میلیون بده، چون یک دفعه میده. این مثل همون خط اولیه که ما اونجا گفتیم که یجوز الاغنا فوق حد الکفاف، که در یک لحظه میده، اینجا هم اشکالی نداره. پس اگر بنده 10 میلیون مخارجم است، 7 میلیون درآمدم است، 3 میلیون تتمه این هست، این تتمه رو اگر از کسی بگیرم مرتبه دیگه نمیتونم ازش بگیرم. ولی نه، اگر اون لحظه اول 3 میلیون نگیرم، 5 میلیون بگیرم، این اشکال نداره. لذا میفرماید هازا، هازا یعنی این که ما گفتیم بیش از تتمه نمیتونه بگیره، فی ما یعنی در موردی است که اذا اخذت تتمه فقط، موقعی که بگیرد اون باقی مانده را فقط، یعنی فقط همون 3 میلیون رو بگیره. اما وقت در این صورت دیگه دوباره نمیشه بهش بدیم. اما لو اعطی ما یزید، ولی اگر داده بشه اون مقداری که بیشتر از تتمه هست، مع صدق الوصف، اونجایی که نیازمندی هنوز صدق میکند، این صدق وصف زیرش بنویسید نیازمند است، نیاز به تتمه دارد، یعنی فعلا که من بهش ندادم پولی، فعلا اون نیاز به تتمه دارد یا ندارد؟ بله. پس وصف براش صدق میکنه، وصف نیازمند زکات بهش صدق میکنه. حالا که نیازمند زکات هست، من اگر به جای 3 میلیون 10 میلیون بهش بدم، یک جا بدم، اون اشکال نداره. لذا میفرماید اما لو اعطی ما یزید، اگر داده بشه اون مبلغی که بیش از تتمه است، منتها زمانی که داده میشه این وصف صدق کنه، یعنی این شخص قبلا بهش کسی چیزی نداده باشه که اون نیازش رفع بشه، نه، اون وصفه، یعنی اون صفت نیازمندی درش باشه. وقتی که صفت نیازمندی درش بود، بیشترم بدیم اشکالی نداره. کنه شهید ثانی، حرف شهید اول رو در واقع دو قسمت میکنه. شهید اول حرفش این استش که میگه که بیشتر از تتمه حق نداره بگیره ها، تا هم حق نداره بهش بدی ها. شهید ثانی میاد این رو دوباره بازتر میکنه، میگه که بله، اگر تتمه رو بهش دادید بیشترش رو حق نداره بهش بدین، درسته. ولی اگر اون تتمه رو نگرفته یهو میخوای بهش بدین، نه اونو بیشتر بدی عیب نداره. لذا میفرماید اما لوعوتی اما یزید ما از صدق الوصف، یعنی وصف نیازمندی هنوز هست و تتمه رو نیاز داره، صحه اشکالی نداره. کما یسه و صحه یعنی صحیح هست این اعطا، فاعل صحه هوه هست. چی صحیحه؟ دادن صحیحه، از دادن بیشتری، اعطاء ما یزید به اصطلاح. صحه برمیگرده هوش به دادن زیاد، زیاد از حد. کما یسه، کما اینکه صحیح است دادن زیادی، یسه هو هم باز هوش برمیگرده به دادن زیادی، اعطاء فوق الکفایه به اصطلاح. کما یسه فی غیر المکتسب، در غیر کاسب، کسی کاسب هم نیست، سنتی هم نداره. اونجا هم اول درس چطوری گفتیم که میشه کسی که هیچ خرجی نداره، میشه ما بیشتر از خرجی سالش رو بدیم، منتها در یک دفعه. میگه اینجا هم اگه در یک دفعه بهش بدی، بیشتر بدی، اشکالی نداره. غیر مکتسب یعنی کسی که کاسب نیست، سندکر نیست، چطوری اونجا میتونیم در یک دفعه زیاد بهش بدیم؟ اینجا هم میتونیم در یک دفعه بیشتر از نیازش بدیم. و قیل بالفرق، یک قیلی آمده قائل به فرق شده، یعنی بعضی گفتن که کسی که درآمدی نداره میتونیم یک جا بیشتر از مخارج سال به او بدیم، ولی کسی که درآمد داره درآمدش کمه فقط باید تتمه به او بدیم، دیگه یک جا و دو جا و سه جا نداره. باید ازش بپرسیم که باقی مانده مخارج چقدره، مثلا میگه 3 میلیون، وقتی اینجا دیگه یک جا هم نمیشه بهش داد، مثلا 5 میلیون، همون 3 میلیون رو میشه بهش داد. ولی اون بنده خدایی که از اول هیچ درآمدی نداره و 10 میلیون هم مثلا خرجشه، یهو میشه مثلا بهش 20 میلیون داد. ولی اینجا که کسی 7 میلیون خودش درآمد داره، 3 میلیون ما میخواییم بهش بدیم، اینجا نمیتونیم بگیم که به اصطلاح تو بیشتر از 3 میلیون بهش میتونی بدی، نه، چه یک دفعه بدی چه دو دفعه بدی، همون بیشتر از 3 میلیونش مال اون نمیشه، یعنی زکات حساب نمیشه. پس دقت فرمایید قیل بالفرق چی گفت. قیل بالفرق میاد میگه که این تتمه که کسی کاسب هست، یعنی فرق است میان کاسب و سنتگر و اون کسی که کسبی ندارد. در کسی که کسبی ندارد میشه فوق اغنا بهش داد، فوق معونه بهش داد، معونه یک سال، فوق کفایت بهش داد، ولی اینو نمیشه، فقط باید همون تتمه رو داد. بعد کما هو و ظاهر و اطلاق الماتن هنا، ایشون میفرماید که بله ظاهرا شهید اولم اینجا عبارتش همینو میگه به ما، این عبارتش اینه دیگه، میگه که و الا تناولت تتمت لا غیر، فقط تتمه را میگیرد. یعنی ما چه زیاد بدیم، چه 10 میلیون ببریم در خونش، چه 3 میلیون ببریم، اون همون تتمه رو فقط از این پول ما میگیره، بقیهش رو نباید بگیره، و اگرم بگیره زکات در واقع حساب نمیشه. میگه ظاهر عبارت مصنف اینجا همینه که قائل به فرق است. و استحسن او فی البیان، یعنی این حرف رو در بیان نیکو شمرده که بیش از تتمه نمیشه به شخص داد. و تردد فی الدروس، ولی در دروس تردید کرده، گفته که خب شایدم بشه داد، شایدم مثل همون شخصی باشه که کاسب نبود و میتونستیم بدیم، اینجا هم بتونیم. بعد مطلب دیگه این استش که ایشون میفرماید که ما که گفتیم کسی صنعت کار هست، مثلا مغازه‌ای داره، فرض بفرمایید توی مغازش ابزاری داره که باش کار میکنه، یا زمین کشاورزی داره، خرجیش از این زمین میاد، منظور ما این استش که خرجیش از در واقع درآمد زمین باشه، نه اینکه خود زمین رو بفروشه بخوره. لذا فهمید هازا، این مطالب رو داشته باش. والمعتبر فی الزیعه نماؤها، اونی که معتبر است، معتبر است یعنی چی؟ یعنی اعتبار می شود در منع زکات، یعنی میگیم فلانی زیعه دارد، یعنی زمین زراعتی دارد، و این زمین زراعتی داشتن باعث میشه که ما دیگه نتونیم به او زکات بدیم. اونی که در نظر گرفته میشود در رابطه با زکات ندادن، که میگیم که این زکات دیگه نباید بگیره، اونی که در نظر گرفته میشود در زیعه، نماع اون زیعه هست، یعنی محصولش هست. اگر محصول این زمین خرج سالشو میده زکات نده، محصول زمین خرج سالشو نمیده تتمشو بهش بده. ولی اگر نه، محصول زمین خرج این آقا رو نمیده ولی خود زمین رو بفروشه خرج سالش تأمین میشه، حالا باید بفروشه؟ میفهمید نه، اون زمینی که بفروشه بیچاره میشه که. اون زمین باشه، محصولش اگر کم اومد از زکات استفاده کنه. پس آنچه که در نظر گرفته میشه در رابطه با دادن و ندادن زکات در زیعه، نماع اون هست، نماع یعنی محصول. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر محصول زمین زندگی کسی رو تأمین کرد زکات نمیگیره، اگر تأمین نکرد زکات میگیره. لا اصلها، نه اینکه اصل زمین در نظر گرفته باشه که بگیم که اگر اصل زمین برای خرج سالش کافیه که زمین رو بفروشه خرج کنه زکات ندیم. نه، میگه نه، به زمین ما کار نداریم. فعل مشهور، مشهور اینطوری میگه. ممکنه که زمین من خرج 10 سال منم بده، مثلا من زمینمو بفروشم 100 میلیون بخرم اینجا، ولی 100 میلیون بخرم، 100 میلیون مثلا خرج 10 سال منم بده، ولی این ملاک نیست. ملاک اون درآمدیه که من از این زمین دارم. اگر درآمد من از این زمین فرض کنید 7 میلیونه، خرج من 10 میلیونه، خب من نیازمند زکات هستم. بله، فعل مشهور، مشهور اینطوری میگه که نما ملاکه، نه خود زمین. و مستنده هو ضعیف، میفرماید که مستند مشهور یعنی اون روایتی که بهش استناد کردن ضعیفه، ولی خب با شهرت جبران میشه دیگه. یعنی گفتن که اگر مشهور یک حرفی رو گفتن، فتوای مشهور روایت ضعیف رو قوی میکنه، اعراض مشهور روایت قوی رو ضعیف میکنه. یعنی اگر یه روایتی داریم خیلی سرراسته، همه چیزش درسته، ولی هیچ کس دور اون روایت نرفته با اینکه اونا رو دیدن، فقها همشون تو کتابشون آوردن، ولی هیچ کس طبق اون روایت فتوا نداده، میفهمیم که یه اشکالی تو کار بوده، حالا تغییری بوده، چیزی بوده، بالاخره یه چیزی بوده که علما این روایت رو دیدن، صحیحم بوده، اعراض کردن. لذا میگن که اعراض مشهور از یک روایت صحیح، روایت صحیح رو ضعیف میکنه، اقبال مشهور به یک روایت ضعیف اون روایت ضعیف رو قوی میکنه. چون خود معصومین هم گفتن خذ بمشتهر بین اصحابک، شما اخذ کن به اونی که مشهور بین اصحابه. اینم دلیل خاص خودشو داره که الان جای بحثش نیست که چرا اینطوری فرمودن. حالا فعلا ما اینجا در حد این که میگیم اینطوری هست، مستندش ضعیفه، ولی خب همین قول مشهور باعث میشه که این حرف قوی بشه و انسان نتونه با مشهور مخالفت کنه. ولی یه قول دیگه هم اینطوری گفته، و غیر یعتبر الاصل، یعنی در رابطه با اینکه زکات به این شخص بدیم یا ندیم، اصل ملاکه، یعنی خود زمین ملاکه. لذا اگر مثلا بنده غیر از منزل مسکونیم یه منزلی هم دارم، اونو با اجارهش زندگی میکنم، مشهور میگه که خب این اجاره این اگر زندگی تو رو میچرخونه، که خب میچرخونه، زکات نگیر، اگرم یه مقدار کم میاری تتمشو بگیر. ولی قیل میگه که نه، این منزل مسکونی دیگر رو شما بفروش، بفروش و خرجتو از محل فروش این تهیه کن. قیل اینطوری میگه، و قیل یعتبر الاصل، یعنی خود زمین. پس اگر با فروش خود ملک یا باغ یا زمین یا خانه بتونه مخارج رو تأمین کنه، نمیتونه زکات بگیره. قیل اینطوری میگه، ولی خب مشهور چیز دیگه گفت. خب میگیم که در مغازه چطور؟ و کز المعتبر فی الصنعه النفع للآلات، در مغازه و صنعت هم همینطور. مثلا یه نفر تراشکاره، خب اون ماشینالاتی که اونجا استفاده میکنه، یا آهنگر، ماشینالاتی که استفاده میکنه، ابزاری که استفاده میکنه، اون ابزار ملاک نیست، درآمد ملاکه. اگر درآمدش به اندازه خرجش هست زکات نمیگیره، درآمدش نیست زکات میگیره. بله اگر مثلا فرض کن مغازه‌شو بفروشه یا وسایل مغازه‌شو بفروشه، الالات یعنی اون وسایل. چرا مغازه رو نگفت؟ چون خود مغازه تو قسمت اقار بحث شد دیگه، این تو قسمت قبلی بود. وسایل مغازه‌شو بفروشه، مثلا این ماشینی که ماشین تراشکاری هست، ماشین برش هست، اینا رو بفروشه، مثلا فرض کنید که خرج سالش رو تعمیم میکنه. گفتن نه اینا حساب نیست، اون ماشین برشه که بیچاره لازم داره، که وسیله دستشه. لل آلات یعنی ابزاری که تو این مغازه استفاده میشه، اونها ملاک نیست. البته طبیعتا قیل گفته که اونها ملاکه، ولی مشهور میگه اونها ملاک نیست. بحث دیگر این است که میفرماید ولو اشتغل عن الکسب به طلب علم دینی، اگر انسان مشغول بشه از کسب، یعنی به کسب نپردازه، اشتغله اگر با الا متعدی بشه، اینطوری میشه اشتغلت الیه، یعنی من مشغول به او شدم، یعنی توجه کردم. اگر بگم اشتغلت عنه، یعنی من مشغول شدم از او، یعنی به چیز دیگه توجه کردم و از او در واقع غافل شدم، رویگردان شدم. اینجا معنای رویگردان میده، مثل رغبه دیگه، رغبه فی یعنی رغبت پیدا کرد به او و مایل شد، رغبه عن یعنی رویگردان شد و از او خوشش نیومد. رغبه هم اینطوریه. اگر اشتغال پیدا کند از کسب، یعنی مشغول شود از کسب، یعنی رویگردان شود، یعنی کسب رو رها کنه، بره به چی؟ به طلب علم، بره دنبال طلب علم دینی. جاز له تناولها، میتونه، جایز است برای این شخص تناول، یعنی اخذ، تناولها یعنی اخذ زکات، جایز است برای او گرفتن زکات. و این قدر علی الکسب، اگرچه قادر بر کسبم باشه، یعنی یک شخصی است که بالاخره اگر درس بخونه، درس دینی، به خصوص در زمان ما که درس ها هم گسترده است، اگر درس بخونه دیگه به کار نمیرسه، شغلی هم داره، بله مثلا میتونه بره در مغازه بشونه، میتونه بره مثلا فرض کنه نجاری کنه، میتونه بره مثلا کشاورزی کنه، ولی خواهی کشاورزی کنه از درس میفته، درس به اون از کشاورزی میفته. ایشون میفرماید که اگرچه قادر بر کسبم باشه، میتونه کسب نکنه و درس بخونه و زکاتم بگیره. و این قدر علی الکسب لو ترکت تعلم، اگرچه قادر بر کسب است اگر تعلم را رها کند. ایشون میفرماید که نه، میتونه بره دنبال درس و از زکات استفاده کنه. نه فقط یه مورد استثناست، لو امکن الجمع بما لا ینافی، اگر امکان داشته باشد جمع، به ما یعنی به گونه ای که، لا ینافیه، فاعل ینافی هوس که برمیگرده به کسب، به گونه ای که منافات نداشته باشد کاسبی و کسب با آن، فیه لا ینافی ه، این ه آخر برمیگرده به تعلم، یعنی کاسبی منافات با درس خوندن و تعلم نداره. چطور منافات نداره؟ مثلا شغلش یه جوریه که فرض کنید حالا مثلا دندان پزشکه، روزی یک ساعت اگر بره مطبش در میاره و بقیهش هم میره درس میخونه، مثلا این خب دیگه نباید زکات بگیره چون درس منافاتی با کسب نداره. ولی وقت است یه کاسبه یه که مثلا باید از صبح علی طلوع صبح خروسخون بره تا نصف شب، خب این دیگه اگه بخواد بره کار کنه دیگه به درس نمیرسه. تعینه میفرماید اگر امکان جمع باشه، موارد بوده که افرادی مثلا پنجشنبه جمعه گفتم ما کار میکردیم مثلا در طول هفته هم درس میخوندیم، خب اینا اگر امکان جمع داشته باشه نه دیگه زکات نباید بگیره. تعینه، تعین الجمع، این تعینه فاعلش هوس، خودش هم فعل ماضیه، تعینه، تعینا، تعینو، تعینت، تعینتا، تعینتا، تعینت، تعینت الاخر، مزارش یا تعین و مسترش تعین. این تعینه هم مؤنث نیست، صیغه یکه و مذکر هم است، تعینه مؤنثش میشه تعینت. اون وقت این تعینه فاعلش هوست که توش مستتره، برمیگرده به جمع، یعنی جمع تعین پیدا میکند، یعنی واجب میشود براش، حتمی میشود، یعنی بالاخره اینطوری نیستش که به زکات بگیره. بحث دیگر که این یه خطم بخونیم تا به الثالث برسیم، فرمود و من تجب نفقته علی غیره، کسی که نفقش واجبه گردن دیگری ولی خودش چیزی نداره، آیا میتونیم به او بگیم من فقیرم چیزی ندارم، مثلا بچه تو خونه، دانش آموز، دانشجوه، خب این که درآمدی نداره که فقیره دیگه. میگه نه، این فقیر نیست، اینجا نفقش به عهده دیگری است، این غنی حساب میشه. و من تجب نفقته و علا غیره غنیون، پس بچه غنی هست. مع بذل المنفق، البته اگر اون منفق یعنی اون پدرش به اصطلاح یا اون خانواده خرجشو بده، اما بدونه. ولی فرض کن که خانواده نمیده، حالا یا نداره نمیده یا داره نمیده، به هر دلیل نمیده، این بنده خدا هم دانشجوه، خانوادهش هم باید خرجشو بده، حالا نمیده یا نداره یا عمده یا غیر عمده، بالاخره نمیده. و اما بدونه یعنی بدون بذل، فلا، این غنی نیست، با اینکه خرجش کردن کسی دیگه است ما میتونیم بهش زکات بدیم. اذا عجز عن القيام بمعونت نفسه، هنگامی که عاجز باشه از اقدام به خرجی خودش، یعنی دانشجوی خودش هم فرض کن نمیتونه یه درآمدی داشته باشه، وقتی که نمیتونه درآمدی داشته باشه یا مثلا توی خانواده زندگی میکنه، من مثال زدم، اون دانشجو هم نباشه، آدم عادی باشه، بیکار باشه، بالاخره وقتی که خانواده خرجشو نمیده، خودش هم درآمدی نداره، کسبی هم نداره و نمیتونه اقدام به معونه نفسه بکنه، ما میتونیم بهش زکات بدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.